تنبیه چهارمی که مرحوم شیخ در مورد معاتات مطرح کردن توضیحی است درباره اقسامی که در معاتات تصور میشه و احیانا اشکالاتی که در بعضی از این اقسام وجود داره. معاتاتی را که به طور اصلی مرحوم شیخ سابقا بحث فرمود این بود که دو نفر به قصد تملیک، به قصد بیع، با تمام شروط معتبره در بیع و قصد معتبره در بیع دو تا جنس رو داد و ستد کنن، تنها لفظ و کلام و بیعتو و اشتریتو در بین اونها نباشد. این خب بحث معاتات بود. بعد کم کم اقسام دیگری مطرح شد. دیروز دو قسم معاتات رو مطرح کرد در مورد قصد تملیک، یکی در صورت این که معاتات واقع بشود به اعطا یک طرف و قبول دیگری. مسئله دوم معاتات به معنای قصد تملیک در مقابل تملیک، نه تملیک عین در مقابل مال، بلکه تملیک در مقابل تملیک. دو قسمی که امروز مورد بحث است، فرض کنیم متعاطیین از اول قصد خودشون اباحه بوده باشد، نه قصد تملیک، همونی که مرحوم صاحب جواهر قبلا مطرح میکرد و میگفت اصلا در معاتات اینه، مورد بحث علما هم همینه، جاییست که متعاطیین قصدشون اباحه است. هر یک از متعاطیین مباح میکند ملک خودش را برای دیگری به عوضن، جنس را مباح میکنه برای دیگری، کتاب را مباح میکنه برای طرف به درهم، درهم عوض. اما در اینجا یه تعبیری در کلام مرحوم شیخ واقع شده، وقتی که کسی اباحه میکند کتابش را به عوضن، عوض در مقابل اباحه این کتاب، در مقابل مباح بودن کتاب، عوض یعنی کنه، من این کتاب رو بر تو مباح می کنم در مقابل یک درهم که مال من بشود، عوضش رو قصد تملک می کنه، کتاب رو قصد اباحه می کنه. و الا اگر عوض رو قصد تملک درش نکنه عوض قرار نمیگیره. مقتضای عوضیت اگر خواسته باشه اون پول عوض بشود برای اباحه کتاب، برای مباح بودن کتاب، درست مثل کسی که خونه شو اجاره میده مباح میکنه منفعت این خونه رو برای شما در مقابل اون پولی که میگیره، اون عوض رو میگیره برای اون مباح شدن منفعت. مثلا اینجا اینطور قصد کنه اباحه این کتاب رو برای طرف به عوضه، معنای عوضیت این است که این عوض بیاد پلوی من، یعنی عوض بشه ملک من. این یه سنخ خاصی است که البته سابقا کمتر بهش اشاره می شود، که پس روی یکی قصد اباحه است، روی دیگریش نسبت به عوض قصد تملکه. طرف این رو میپذیره، میگه قبل تو، معنای قبل توی او این است که بله این درهم رو به تو تملیک کردم و قبول کردم اباحه کتاب را. پس قبول میکند اباحه کتاب را با قصد تملیک درهم. البته بعدها شارع میاد مثلا بر اساس اجماع میگیم اینجا ملکیت برای هیچ کدوم حاصل نمیشه و فقط اباحه تصرف مثلا میاد، اون حکم شرعیشه که بعد فقها فقیه شارع ثابت میکنه این مطلب رو، اما فعلا بحثمون در قصدشونه، اینا به چه قصد و به چه فکر و با چه نیتی دارن داد و ستد میکنن. پس یه وقت اینطور اباحت این مسمن به عوض، این معنای به عوض بودن رو بگیریم تملک سمن. یه وقت نه، اصلا اباحه در مقابل اباحه، اباحه کتاب در مقابل اباحه اون پول، اباحه در مقابل اباحه، عوض اباحه اباحه دیگر. کتاب عوض نداره، مباح بودن کتابم عوض نداره. فعل من که اباحه است این عوضی دارد، عوضش اباحه شما که فعلی است از شما. اباحه در مقابل اباحه، نظیر قسم دوم در تملیک که میگفتیم تملیک در مقابل تملیک. البته در اینجا باز دو شق میکردیم در همون قسم دوم، اینجا میاد یه وقتی اباحه در مقابل اباحه که میکنه رسما قید قصدشه، یعنی قید در قصدش این است که اباحه در مقابل اباحه باشد. یه وقتی صرفا داعی است، داعی به این معنا کسی کتابش رو برای دیگری اباحه میکنه، میگه چرا اباحه کردی؟ توی قصدش داعیش اینه، اون چی که باعث میشه اون رو اباحه بکنه این است که اونم براش کتابش رو اباحه بکنه، مالش رو اباحه بکنه بر این. ولی قید برای این انشاء معاملی این داد و ستد قرار نمیده. اون وقتی که داره تحویل میده، نه به قصد این که این کتاب مباح باشد در مقابل مباح بودن او، بله در اون هدف اصلیش چنین عوضیتی خوابیده. پس گاهی این عوضیت اباحه در مقابل اباحه قید قصد معاملی این داد و ستده، گاهی قید قصد نیست بلکه جزء دوائی چیزی که باعث شده او این کار رو کرده، ولی الان قید قصدش قرار نمیده. نظیر در تملیک در مقابل تملیک که همین دو قسمش رو اشاره کرد. نه، از نظر دوایی این اثر رو داره، دیروزم گفتی اگر قید قصد باشه تا دومی اباحه نکرده چنده معامله تمام نشده، ولی اگر قید نبود و داعی بود تخلف داعی ضرری نمیزنه، اباحه اول شده ولو داعی انجام نشده، تفاوتی گذاشته میشه. همین نکته است دقیقا. خب حالا در این دو تصور یه بحثی رو شیخ میخواد مطرح بکنه، خوب دقت کنید. این بحثی که الان میخوایم طرح بکنیم به نحوی کم و بیش سابقا مطرح شده لابلای کلمات گذشته، ولی اون چه که سابقا مطرح می شد برای که اشتباه پیش نیاد مخلوط نشه بحث هم، جایی بود فرض کلام شیخ در مباحث سابق، جایی بود که طرفین قصد تملیک کردن، قصد بیع کردن، احل الله البیع شاملش می شد، ولی در این حال دلیل داشتی مشهور اجماع هرچه بود فتوا داده بودن که نه، موجب ملک نمی شود، ملکاور نیست و فقط اباحه تصرف می آورد. ولی همین اباحه تصرف گرفتار یه سلسله اشکالات می شد. کاشف القطاع آمد گفت یستلزم تأسیس و قواعد جدیده، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. این یک مطلب. یه مطلب این است که خب اگر اباحه میاد و ملک نمیاد، تصرفات مترتبه بر ملک چجور جایز میشه؟ همه اونا تو این فرض بود که طرفین قصدشون تملیکه، اونا وقتی داد و ستد میکرد اصلا اباحه سرشون نمیشد، میخواست این ملک اون بشه اونم ملک این بشه، خیالش راحت برای همیشه. اما شمای فقها ها بل اجماع اومدید پادر میونی کردید و گفتید نه ملک حاصل نمیشه و فقط اباحه، حالا اباحه همه تصرفات، حالا چنین حالا چنان، موندید تو این احکامش و یک سلسله استبعادات رو کاشف القطاع مطرح کرد. شیخ هم آمد جواب داد نه، که حالا اگه ثابت شد از یه طرف که این معامله از یه طرف صحیح، از یه طرف هم اجماع میگه به این که جز اباحه چیز دیگه نیست، بسیار خوب، در این مورد این استبعادات رو به این شکل حل میکنیم، با اون طور رفت میکنیم، به این جور درستش میکنیم، یکی یکی رو شیخ جواب. اما بحثی که ما الان داریم و میخواییم طرح بکنیم اینه که نه، از اول خود متعاطیه خود این داد و ستد کنندگان به قصد اباحه میخوان کار بکنن، میخوان یکی جنس رو برای دیگری مباح قرار بده و دیگری هم همینجور، هر کدام مباح برای دیگری قرار بدن. اون وقت ضمن اباحشون حالا این اشکال، آیا میتوانند هر کدام از اینها مال خودشون رو مباح قرار بدن برای طرف دیگر به نحوی که همه تصرفات او جایز بشود؟ اصلا میتونن چنین کاری بکنن یا نه؟ اشکالی که مطرحه اینه که آقا من بیام بگم به این که کتابم رو مباح قرار دادم برای تو، نه ملک تو مباح، ولی هر کاری میخوای بکن، حتی اون کارهایی که متوقفه بر ملکه، میتونم یه همچین اباحی قرار بدم برای طرف؟ آیا میشود مالکی ملک خودش رو مباح کند برای دیگری، به نحوی مباح کنه چه همه تصرفات برای او جایز بشود، یا چنین چیزی نشدنیست؟ اینجاست که مرحوم شیخ میگه اشکال تولید میشه که نه، حق نداره، اصلا نمیتونه، از مالک نمیاد یه همچین اباحه‌ای. چرا؟ برای اینکه یک سلسله تصرفاتشه که جوازش متوقفه بر ملکیته و فرض اینه که این ملک او نشده. فرض کنید بیع، لا بیع الا فی ملکن، کسی جایز نیست چیزی را بفروشد مگر اینکه مالک شده باشد. پس ولی من این کتابو میدم به شما، میگم شما کتابو مالک نشی، فقط مباحه برات، ولی مباح باشی که ولو دلت خواست بفروشی. میتونم این اجازه رو به او بدم؟ در حالی که ملکیت برای طرف نمیخوام بیارم، اجازه بهش بدم تصرفات متوقفه بر ملک را، این از اختیارات مالک خارجه. مالک نمیتونی همچی کاری بکنه. لا وطی الا فی ملکن، در این حال یه مالکی بیاد جاریه خودش رو به دیگری مباح کنه به این شکل که این جاریه مباح برای تو، حتی وطی، هی شاره داد میزنه لا وطی الا فی ملکن، شما بگونه وط جایز باشد ولو فی غیر ملکن. اینو میتونه مالکی همچی کاری بکنه؟ مالک حق این اجازه رو نداره. اباحه مالک، مباح کردن مالک، فقط باعث میشه اون تصرفاتی که جایز نبود صرفا از نظر رضایت مالک، مانع جوازش رضایت بود، وقتی مالک اباحه کرد منوش که من راضیم، پس بنابراین میشه جایز. اما اگر یه سلسله تصرفاتی است که مانع دیگر داره، صرف رضایت کافی نیست بلکه عناوین خاصی در اشتخالت دارم، اونا رو نمیشه با قضیه رضایت حلش کرد، با قضیه اباحه حلش کرد. در بیع کسی خواست باشه مالی رو بفروشه، باید وقتی بفروشه که مالک باشه. مالی رو بخواد وقف کنه، باید وقتی وقف کنه که مالک باشه. مالی رو بخواد عتق کنه، باید مالک باشه. جاریه رو وقت کنه، باید مالک باشه. در حالی که اینا نشده چه نمیتونه؟ بله، در مورد جاریه باز یک مورد دیگه داره، یه راه شرعی، البته تحلیل الوضع که خودش صیغه خاصی داره و راه خاصی، شارع گفته اگر خواستی وقتی جاریه رو برای رفیق جایز بکنی، به این راه، به این صیغه، به این تعبیر باید بگی، اونم با این شرایط و خصوصیات. حالا تو میخوای نه، به صورت همین اباحه مطلق معاتاتی براش جایز بکنی، داری از حدود شرع خارج میشی، یه خلاف شرعی رو میخوای حلال کنی برای خودت، جایز کنی برای طرف. این حق به مالک داده نشده، پس مالک اصلا نمیتونه چنین اباحه‌ای بکنه. خب این اشکال که مطرح میشود، یه مقدار از بحثای سابق زنده میشه و به صورت مفصلتر طرح میشه. کسی میاد میگه آقا این تصرفات متوقفه بر ملک، با این که ما قبول داریم تصرفون یا توقف علی الملک، اما گاهی اوقات از غیر مالک هم واقع می شود و در اونجاهای راه حل هایی براش درست کردیم. ببینیم اون راه حل ها میاد اینجاها، میتونیم اون راه حل ها رو اینجا بیاریم یا نه، ممکنه از همون راه حل ها اینجا استفاده کنیم. یک، اگر کسی یه پولی داد به فقیر، گفت این 10 تومن رو بگی برو بر خودت نهار بخر بخور، یا گفت به این که عبدت رو از جانب من آزاد کن، اینجا توش گیر میکنی. ده تومن رو تو بگی ده تومن مال منه، بگی برو نهار بخر برای خودت با ده تومن من، غذا برای خودت بخر، این که لایق نیست. برای اینکه ده تومن وقتی داده بشه غذا مال اون کسی میشه که صاحب ده تومن بوده. گفت کاسه اونجایی میره که قدح برگرده، پول اونجایی میره که در مقابلش آشش بیاد. نمیتونه پول بره از جیب یکی بیرون مال بیاد به جیب دیگری. این خلاف مقتضای معاوضه است. معنای معاوضه یعنی جا به جا شدن، یعنی این جای او بره او جای این بیاد، پول از ملکیت من خارج بشه اون وقت مالش بیاد ملک شما بشه. این لایقه. اگر یه کسی آمد خونه شما و آمد گفت آقا این 100,000 تومن رو انشالله خوابشو ببینی، به داد بروی خانه بخر برای خودت، چیکار میکنی؟ این 100,000 تومن مال او، یه خانه بخری برای خودت؟ نه، این 100,000 تومن که دادی در مقابل خانه، خانه میشه مال او نه مال شما. خب چیکار کنیم این مسئله رو؟ این یارو داره میگه آقا بخر برای خودت، اینو چیکارش کنی؟ آمدیم اینجور حلش کردیم، گفتیم این جمله یه چیزای دیگه هم از توش در میاد. این 10 تومن رو من میدم به شخص، میگم این 10 تومن بگیر، تو از طرف من وکیل که این قضا رو بخری برای من، بعد که خریدی برای من و قضا مال من شد قبول کنی برای خودت، من بخشیدم به تو اون قضا رو، وکالت دادم که اون قضا رو به خودت ببخشی و قبول کنی برای خودت. پس اول بین میشه در مال من، بعد یک هبه میشه روی اون جنسی که خریده شده. اینجوری مثلا، یا قبلش عکسش. معناش اینه که این 10 تومن رو که میدم، یعنی به تو وکالت میدم که این 10 تومن رو برای خودت تملک کنی، مال خودت بشه، بعد جنس بخری باهاش تا جنسش بشه مال خودت. باید یه جوری اینجوری توجیه کنی، یا قبل از خرید 10 تومن بشه ملک او تا مثمنم بشه ملک او، یا بعد از خرید مثمن شده ملک من، تازه یه هبه‌ای واقع بشه اون وقت بشه ملک او. و الا هین خرید 10 تومن از کیسه من بره مال بیاد تو کیسه او، این نشدنیست. باید به یکی از این دو شکل توجیه کنیم. توجیهش اون وقت اینجا آسونه، برای اینکه ضمن این گفتار، این که میگه 10 تومن رو بگیر برای خود جنس بخر، میگیم این کلام یک دلالت اقتضایی دارد. این آقای گوینده اینقدر سرش میشد که با 10 تومن او نمیتونه او جنس برای خودش بخره، پس لابد این جمله رو که گفت مرادش اینه این 10 تومن رو برای خودت تملک کن و بعد جنس بخر، یا جنس بخر برای من و بعد برای خودت تملک کن. داره وکالت بهش میده، ضمن دادن پول این وکالت هم بهش میده. اینجور توجیه کنیم. آیا میتونیم این حرف رو در این اباحه معاطاتی هم بزنیم؟ بگیم کسی که داره داد و ستد میکنه کتابش رو داد معاطاتن به قصد اباحه فقط، ولی بعد برای او یجوز که بره بفروشد هم، بیعم بکنه، پول کتابم بشه مال خودش اون شخص. بگیم از این اولی که داره اباحه میکنه معناش اینه که وکالت میدم به تو که هر وقت خواستی کتابو بفروشی ملک خودت کنی و بعد بفروشی. شیخ میگه این مطلب اینجا مشکله، برای اینکه در اونجا تفاوت اینه که اونجا که میگه این 10 تومن رو بگیر برای خودت قضا بخر، قضا بخر جزء کلام خود این شخصه، داره اذن در خریدن بهش میده، اذن در لازم، اذن در ملزومه، اذن در خرید. معناش این است که پس اذن دادم که مال خودت بشه. این مقتضیات اقتضایی از توش در می اومد. اما در اینجا که داره کتاب و تحویلش میده، این یاد فروشی کتابش الان نیست، اصلا تو ذهنش هم این نیست که اون میخواد این کتاب رو بعدا بفروشه که، یا این کتاب رو وقف کنه که، یاد اون نیست. تا الان اذن در اباحه، اذن در تملکم بشود، پس چطور میتونه الان مباح کنه و بعد بر این اباحه صرف اباهه‌ای که به قصد متعامله این آمده ها، غیر از اون اباهه‌ای است که شارع حکم کرده بود متعامله قصد تملیک داشتن، شارع حکم به اباهه‌ای کرده بود. اونجا از اول میگفتی متعامله قصد تملیک داره، یعنی قصد میکنه تمام آثار ملکیت رو برای او. اونجا از اول قصدش بود، شارع میگفت اباهه، از این اباهه در میآوردیم این آثار رو. اما اینجا از اول خودش میخواد قصد اباهه بکنه، در حین این قصد که این لوازم رو قصد نکرده تا از لوازمش این چنین استفاده بکنی، چجور میتونید گردن این بذارید که اون وقتی که کتاب رو تحویل من دادی ولو قصدت اباهه بود، اما منظورت این بود که اگر یک روزی من خواستم این کتاب رو بفروشم، ملک خودم کنم و بفروشم. قصد کرده چی رو؟ اباهه برگرد، اباهه تصرف. یاد فروششم بود؟ از کجا میگه قصد کرده اینو؟ فرض این نیست، فرض اینه اباهه کرده. میخوایم ببینیم بر این قصد اباهه میتونه مترتب بشه تصرفات متوقفه بر ملک یا نه؟ هر کاریش میدونم هر کاریش میخوای بکنی، یعنی از توش در میاد. اون وقت لفظ که نگفته، قصد کرده برای اون بابا، یعنی همون وقت قصد کرده تو وکیل من باشی که اگر یک روزی خواستی بفروشی اینو ملک خودت قرار بدی و بعد بفروشی. نه، هر کاری وکالت هم از توش در میاد. وکالت و اینا باید توجهش باشه به این هر کاری که درست وکالت نمیشه که. این مقایسش با این مثال اشتر لنفس کشیعا یا امثال اینها که مرحوم شیخ میگه، اون توجیه در اینجا نمیاد. تا برسیم به توجیه دوم. بله؟ خب فضولی بشه پس اون قضا ملکه اون نمیشه. بیع فضولی میشه. بیع فضولی وقتیست که از طرف مالک بفروشه نه از طرف خودش. نمال میرسیم بشه. بیع فضولی رو بعدها مفصل داریم. وقتیست که از طرف مالک خودش بفروشه، چند روز پیش هم اشاره کردیم، نه به قصد خودش بفروشه. نه اول رو کلام مورد اشکال ثالثها ان یقصد الاول، شخص دهنده قصد بکنن اباحت مالهی به عوضن، اباحه مالش رو برای تر قصد اباحه، اما مال بل عوض. فیقبل الاخر به اخذهی یا دیگری به گرفتن این اباحه را قبول میکنن. فیکون صادر من الاول، اون کاری که از اولی صادر شده، الاباحت بالعوض. اما معنای بالعوض این است که اباحه می کنم کتاب را به عوض اون درهم که من مالک بشوم. درهم رو که عوضه دیگه، در عوض اباحه نیست، عوض شدم، عوض از این اباحه یعنی این درهم رو من مالک بشم. و من از ثانی، دیگری وقتی اینو قبول می کنه، به قبولش نسبت به اون اباحه او در حقیقت تملیک میکنه درهم خودش رو. کما لو صرح به قولهی، کما اینکه اگر این حرف رو صراحتا میگفت اولی، میگفت ابحت لک کذا به درهمم، یعنی به درهمی که من مالک میشم، دیگری میگفت قبل تو، به قبل توی او این درهم میشد ملک او، حالا هم به گرفتن او این کتاب را درهم میشه ملک او دهنده اول. این بیان از یه طرف میشه اباحه، از یه طرف میشه ملک. رابعها ان یقصد کل منهما الاباحه به ازای اباحت الاخر، چارم این است که نه، هر کدام از اونها قصد بکنن اباحه در مقابل اباحه دیگری را. فیکون اباحتون به ازای اباحه او اباحتون لدای اباحه، حالا اباحه به ازا یا اباحه به دایی اباحه دیگر، فرقش همون دو فرقی بود که در قسم ثانی بحث دیروز گفته شد. الا ما تقدم نظیره فی الوجه ثانی من امکان تصوره الا نحو دایی و الا نحو الاوزیه، که اباحه اوز اباحه باشه یا اباحه دوم دایی برای اباحه اول بوده باشد. و کیفکان فل اشکال فی حکم القسمین الاخیره، اشکال در این دو قسم اخیر، دو قسم امروزی، بنابر این که فرض باش، فرضمون اینه که قصد متعاطیین این چنینه، یعنی قصدشون قصد اباحه است، نه قصد تملیک و بعد شارع بیاد بگه نه اباحه، بلکه از اول قصدشون اباحه است. اشکال دارید در اینجا. اشکال از چه نظر؟ از دو نظر. و من شاول اشکال اولا ال اشکال فی صحت اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقفت علا ملکیت المتصرف. آیا می شود مباح بشود همه تصرفات، حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملک متصرف باید باشه و فرض اینه که در اینجا ملک نیست هنوز برای متصرف؟ به این که بگوید حتی فرض کنیم اینجا بگه ابحت لک کل تصرفین، کل تصرفین و مقصود و نتیجه بگیریم حتی تصرفات متوقف بر ملک هم بشه مباح، من دون ان یملکه العین، بدون اینکه قصد تملیک بکنه، بدون اینکه تملیکی در بین بوده باشه. این اشکال. اشکال دوم هم هست که بحثش فردا میاد و ثانیاً اشکال فی صحت الاباحه بالعوض. اباحه بالعوض اصلا یعنی چه؟ چون اباحه به عوض برگشت میکند به یک عقد مرکب از اباحه و تملیک، عقدی که یه طرفش اباحه باشه یه طرفش تملیک. در اون قسم اول اباحه به عوض، چه عوض بشه ملک من، این طرف بشه مباح، اون طرف بشه ملک من، که لزام گفتیم و به قبولهی تملیک داره میکنه اون طرف را، اون یه اشکال اضافه داره. این قسمت دوم بحثش به فردا میکشه، اما بحث قسمت اول فنقو. اما اشکال اول اباحت و جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک فظاهر انها لا تجوز، ظاهر این است که جایز نیست. مالک اون کاری رو میتونه از جانب خودش بکنه که تا به حال خودش مانع بود، اما چیزی که مانعیتش مربوطه به شارع نه مربوطه به مالک، اونو مالک نمیتونه حلش بکنه، شارع باید حلش بکنه، راهش شارع باید باز بکنه، نه مالک بتونه با اباحه خودش راه گشا باشه. که لا تجوز اذ تصرف الموقوف علی الملک، جایز نیست چنین تصرفی برای غیر مالک به مجرد اذن المالک، همینقدر که مالک اذن بده که چنین تصرفاتی جایز نمیشه. که فرض کنید مثلا شرب خمر جایز نیست، حالا اگه مالکی به دیگری اذن داد شرب خمر را، یه نفر یهودیه و مالکی یه مقدار خمره به دیگری اجازه داد شرب خمر را، آیا برای اون میشه جایز؟ نه، برای اینکه این حرمتش عدم الجوازش از ناحیه اذن و عدم اذن این شخص که نبود، از ناحیه حکم شرعی است. اذن او حکم شرعی رو که از بین نمیبره. که حالا برسی وکالت تامل اختیار باشه خوبه، وکالت باشه در این که ملک خودش قرار بده بعد خودش بفروشه، اما این وکالت رو درستش بکن ببینیم وکالت در میاد یا در نمیاد. فان اذن المالک لیس مشرعا، اذن مالک که مشرع نیست، تشریع کننده نیست، حکم جدید که نمیاره. و انما فقط اذن مالک امضاست، یمزی امزاست و گذرا می کند اون چرا که جایز از شرعه. فا اذا کان بیع الانسان مال غیرهی لنفسه به ان یملک السمن مع خروج المبیع ان ملک غیرهی غیر معقول کما صرح به العلامه فی القواعد فکیف یجوز للمالک ان یأذن فیه. خریداری کسی برای خودش با پول دیگری، با پول دیگری برای خودش خرید کردن، به قول معروف از کیسه خلیفه بخشیدن، از کیسه دیگری خرید بکنه برای خودش، این معقول نیست، عقلاییت نداره، امکان نداره. برای اینکه معاوضه، به یعنی معاوضه، معاوضه یعنی جا به جا، جا به جا شدن یعنی سمن بره اونجایی که مسمن بود، مسمن بره اونجایی که سمن بود. اگر پول از اونجا در میاد باید مسمنش هم بره اونجا ریخته بشه، پول از اونجا در بیاد مسلم بیاد تو جیب من، این غیر معقوله. حالا این مالک اذن بده بگه من که مالک سمنم اجازه میدم تو با این سمن بخری ولو برای خودت، به اذن او غیر معقول که معقول نمیشه و حل نمیشه. که فاذا کان بیع الانسان، اینی که کسی بفروشد مال دیگری را لنفسه، که نتیجهش این بشه مال یکی رو فروخته پولش رو این مالک بشه. به ان یملک سمن مع خروج مبی ان ملک غیره، مالک سمن بشه در حالی که مبی از کیسه یک کسی دیگه خارج شده. این غیر معقوله. کما صرح به العلامه فی القواعد و فرموده چنین چیزی غیر معقوله. فکیف یجوز للمالک ان یعزن فی، چگونه میتونه مالکی همچین اجازه ای بده؟ اجازه ای مالک که کار رو درست نمیکنه که، این نشدنی. حالا این اباحه میخواد یه همچین کاری بکنه، میگه کتاب من بر تو مباح، اما نتیجهش میشه که یه روز این کتاب رو بردی فروختی، فروشش درست باشه و ثمنش رو تو مالک بشی، در حالی که هنوزم کتاب منه ها، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، هنوز کتاب منه، بفروشی پولش ملک تو بشه. این غیر معقوله. در اون روزی که میفروشی کتاب از کیسه من خارج میشه و ثمن میاد تو انبار تو. نه، این معقول نیست. این جمله رو داشته باشید، این غیر معقول. کما صرح به العلامه فی القواعد، مطلبی است که شیخ بعدها هم خیلی جاها رو این مطلب تکیه داره، میگه بی معاوضه است و مقتضای معاوضه بودن این است که ثمن و مثمن جا به جا بشن. ثمن از اون جایی که خارج میشه، مثمن بیاد همون جای خالی رو پر کنه. مثمن از اون جایی که خارج میشه، ثمن بره همون سوراخ خالی رو پر بکنه، نه جای دیگه بره. پس چنین بیعی جایز نیست. حالا هی مالک داد بزنه بابا ملک منه، من میخوام بگم تو این کارش بکن، نه نمیتونه این کارو بگه، معقول نیست، اغلاییت داره. نه، یسه و ذالک به عهد وجهین کلاهما مفقودن فی المقام. بله، در دو مورد نظیر این مطلب هست، در اون جاهای توجیهاتی براش میکنیم، یه راه تصحیحی براش درست میکنیم که اون راه ها در اینجا نمیاد. احدهما، یکی از اونها اینه، ان یقصد المبیح به قولهی ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک. کسی به دیگری رسمن بگه آقا من مباح کردم بر تو این که مال من را بفروشی، برای خودت بفروشی که پولش مال تو باشد. این شرط از اول قصدش این باشه، ان ینشا توکیلا له، از حالا که در این حرفو میزنه انشا بکنه یک وکالتی در این که مال من رو بفروشی برای خودم، بعد پولش رو وکیلی در فروش مال برای خودم، بعدم وکیلی که این مال پولش که مال من شد به خودت هبه کنی، خودت هم قبول بکنی، که بشه یک فروش برای من. یه هبه بعدی فی بیع مالهی له، مالش رو برای خودش بفروشه، ثم نقل الثمن الى نفسهی بله، و بعدم پولش رو به خودش منتقل کنه به وسیله هبه، که دو کار بشه. از این ابحتو دو چیز در بیاریم، وکالت در بی، وکالت در هبه، او یا عکس، اول هبهش باشه بعد بیش، او فی نقلهی اولا الى نفسه ثم بیه، یا اینکه معنای نبحتو این باشه که به تو وکالت دادم هر روزی که دلت خواست این کتاب رو به خودت ببخشی و خودت بشی مالک، بعد بفروشی برای خودت، که لااقل حین البیع خودت مالک شده باشی، اون وقت ثمن بشه برای خودت. این دو، او تملیک هم لهو به نفس حاضر لبا هم، یا اصلا مراد از این ابحتو تملیک باشی، قصد تملیک، از حالا داره ملکش میکنه، یعنی از حالا داره بهش میبخشه اصلا، ولو گفته ابحتو، همین ابحتو قصدش تملیک باشه، فیکون انشاء و تملیک له، و یکون مخاطبم هیچی نمیگه، میگیره، ولی وقتی میره بفروشه چنده اون تملیک رو قبول کرده، و یکون بیع المخاطب به منزلت قبوله، وقتی میره در صدد فروش در میاد معناش اینه که اون تملیک تو رو قبول کردم، این کتاب شده ملک من، حالا من دارم ملک خودمو میفروشم. کما صرح فی التذکره به ان قول الرجل، تذکره این مطلب رو در این مثال گفته، قول الرجل لمالک العهد اعتق عبدک عنی به کذا، اگر یه کسی رفت به یه نفری گفت عبدت رو آزاد کن از جانب من به 1000 دینار، عبد او از جانب من آزاد بشه، این نشده نیست. ولو من 10000 دینارم بدم، ولو 100000 دینارم بدم، عبد او نمیتونه از جانب من آزاد بشه. علامه گفته منظور این مطلب اینه که یعنی عبدت را ملک من کن به هزار دینار و از طرف من آزاد کن. مقصود اینه، یعنی اول ملک من کن به هزار دینار بعد آزاد بکن. اینو میگه اون طرف اگر گفت اعتق تو، معناش این حرف تو رو قبول کردم، یعنی ملک تو کردم به هزار دینار و از طرف تو آزاد میکنم. گفته جمله این جمله قول رجل لمالک العبد اعتق عبدک عنی به کذا استدعا اون لتملیکه، طلب تملیک است. بعد که اون شخص اعتاق میکنه مولا اون عبد را از طرف او، جواب در حقیقت داده این استدعا رو، طلب او رو اجابت کرده، یعنی تملیک کردم به تو و از طرف او آزاد کرد، طرف تو آزاد کردم. فیحصل نقل و انتقال، پس اول عبد میشه ملک من، بعد از جانب من آزاد میشه. فیحصل نقل و انتقال بین استدعا و جواب، و یقدر وقوع این جواب و وقوع این تملیک قبل اعتق آنمای قبل الاتق میشه این عبد ملک من و از ملک من آزاد میشود. فیکون هازا بیعن زمنی، یا پس یک بیع زمنی است در حقیقت، یک خرید و فروش زمنی واقع شده و یک اتق. خب چیزی که در بیعهای معمولی باید اول بیع تو باشه بعد اشتری تو باشه، شروط دیگری داره، باید بیع تو اشتری تو پشت سر هم باشه، فاصله نخوره، ولی این میشه بیع زمنی که اون شروط درش نیست. بیع زمنی است که لایحتاجو به شروط مقرره برای عقد بیع. خب پس در این مثال اشتر به مالی لنفسک یا بیع مالی لنفسک، در این مثال سه تا توجیه بیان کردیم. گفتیم این ابحتو شامل است یک وکالت را به یکی از دو نه، یا ابحتو به معنای تملیکه، به قصد انشای تملیکه، ولی فرض اینه ما نحنفی هیچ کدوم از اینا نمیتونیم بکنیم. فرضمون جاییست که قصدشون قصد اباحه است، نه قصد تملیک، پس حرف سوم نمیاد و الا خروج از فرضه. اگر فرض کنیم قصد تملیک کرده که میریم سراغ اون دو بحث اول، فرضمون اینه که قصدشون اباحه است. و اما این توکیل هم ازش در نمیاد، چون توکیل یه جایی باید باشه که یک نوع دلالت اقتضایی توش باشه، یعنی کلامش یه جوری باشه که لا یسه الا به این توکیل، و ما نهنفی اینطور نیست. در این که میگه ابحتو انتبی ال نفسک، میگه مثلا انتبی درست نیست جز با قصد توکیل، ولی غلط این جمله بهش بگی. ولی وقتی بهش بگی ابحتو حالک حاضر کتاب، هیچی دیگه هم نگفته، خب این ابحتو درسته، این دلالت اقتضایی دیگه ازش در نمیاد که گردنش بذاریم تو قصد وکالت هم داشتی بهش بدی. ولا شکم ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاذن فی نقل المال الى نفسه اولا و بعد فروشی همچین وکالتی، ولا فی نقل الثمن به نفس خودش ثانیا وکالت دوم، ولا قصد تملیک بالاباحه المذکوره، قصد اباحه تو قصد تملیک نداره و الا خروج از فرض لازم میاد. ولا قصد المخاطب التملک عند البيع، حتی خود اون مخاطب، خود اون مباهله هم اون وقتی که میخواد کتابو بفروشه اون وقت قصد تملکی برای خودش نمیکنه، خیال میکنه که قبلا بوده. حتی یتحقق تملیک ضمنی مقصود للمتكلم والمخاطب، تا بگیم یه تملیک ضمنی در این اباحه اولی هست، تملیک اون زمانه، تملیک دو ماه دیگه از حالا داره میکنه، یه همچین تملیکایی در بیاریم. کماکان مقصودن ولو اجمالا، در مسئله اعتق عبدک عنی که اونجا میگفتیم قصد اجمالی هست، اونجا رو چرا میگفتیم قصد اجمالی هست؟ ولذا اونجا قصد اجمالی توش بود، ولذا عدل عامت و الخاص من الاصولیین دلالت هازل کلام علت تملیک من دلالت الاقتضا. اصلا منطقیین، اصولیین، کلامیین آمدن یه دلالت اقتضا درست کردن. دلالت اقتضا گفتن چیه؟ گفتن اون چیزی است که مقتضای کلامه، به طوری که اگر اون مدلول نباشه این کلام باطل باشه، نشدنی باشه. بعد مثال زدن، گفتن گاهی نشدنیش نشدنی عقلیه، گاهی نشدنیش نشدنی شرعیه. مثال زدن دلالت اقتضایی عقلی رو، گفتن وقتی خدا میگه وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه، میدونیم اقتضای کلام اینه که یعنی اهل القریه، ولی قریه که قابل سوال نیست، این اسمش گذاشتن دلالت اقتضا. بعد گفتن دلالت اقتضایی شرعی مثل چه؟ مثل اعتق عبدک عنی. این مثال زدن، گفتن این که عبد خودت رو از طرف من اعتق بکن معنا نداره، پس این اعتق کسی که میگوید لابد قصدش اینه که وکالت در تملیک بهش میده، لابد اینو گردنش میذاره، و الا اگر این قصد توکیل توش نباشه گفتن این جمله غلطه، نابجاست. این اسمش میشه دلالت اقتضا. اما مانعنفی که اینطور نیست، وقتی داره تملیک میکنه یعنی اباحه میکنه کتابش رو برای دیگری، این اباحه جا داره ولو اصلا یاد زمان فروشش هم نباشید. شما چطور گردنش میخوای بذاری که یاد زمان فروشش هم بودی و وکالت در تملیک هم بهش دادی؟ این از کجاش در میاری این مطلب رو؟ ولذا اینجا مقصود بالاجمال بود مسلم، ولذا عامه و خاصه از اصولیین دلالت این کلام رو بر تملیک از قبیل دلالت اقتضا شمردن و دلالت اقتضا رو عرفوها تعریف کردن به انها دلالتون مقصودتون للمتکلم، دلالتی است مقصود متکلم که یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علیها، که اگر اون دلالت نباشه اون کلام اصلا غلطه، صحیح نیست. فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية که لابد اهل القرية است، و مثلوا للشرع بهذا المثال، گفتن اعتق عبدك عني معناش اینه که وکلتو که در این که تو تملیک کنی عبدت رو به من به این هزار دینار و عتق بکنی از جانب من، این وکلتو که رو توش می‌ذارم به عنوان دلالت اقتضا. چرا؟ برای اینکه اگر این نباشه اصلا این جمله باطله، مفهوم صحیحی نداره. به خلاف و من المعلوم به حکم الفرض ان المقصود فی ما نحن فی لیس الا مجرد الاباحه، ولی مفروض بحث ما هیچ کدوم اینا نیست، وکلتو که توش در نمیاد، فرضمون اینه فقط قصدش اباحه بوده و هیچ چیه دیگر، و این قصد اباحه مجرد صرف هم لغو نیست، باطل نیست، فقط این است که ممکن اون تصرفات متوقف بر ملک برش مترتب نشه، ولی این قصد اباحش لغو ازش لازم نمیاد که. پس این توجیهاتی که تو اونا میگفتیم و به ناچار یک وکالت گردن ابهت و گوینده میذاشتیم، این وکالت رو در اینجا گردن معاتات کننده نمیتونیم بگذاریم. بله اگه وکالت بود خوب بود، بله خوب بود، ولی کو وکالتش؟ این وکالت نومه از توی این معاتات در نیامد. این یه مطلب. از ثانی توجیه دوم که سابقا این توجیه را هم در ضمن کلام گفتگوهای کاشف الغطا طرح کردیم، اونجا به این اشکال هم برخورد کردیم، اتفاقا همین بحث بود دیگه، میگفتیم آقای کاشف الغطا خودش طرح فرمود، گفت از یه طرف شما میگید که معاتات موجب ملکیت نیست، اباحه تصرف میاره، قول مشهور، و از طرفی یجوز و براش جمیع تصرفات حتی المتوقف بر ملک نمیشه، بچی جاریه من غیر ملکین این لا یجوز. من اون شیخ اونجا جواب داد اینم طوری نیست، قائل میشیم به یک ملکیت آنما قبل از وقت، قبل از بی، قبل الاد، آن ما مالک می شود و بعد اتقا وقت واقع شد. اونجا اون وقت سوال می کردیم که این آن ما واقع شدن از کجا سر در میاره؟ دلیل می خواد که این ملکیت آن ما واقع شده باشد؟ جواب می دادیم این ملکیت آن ما مقتضای جمع بین سه تا دلیله، مقتضای جمع بین سه تا دلیل میشد ملکیت آنما. یه دلیل این که میگه لا وکیه الا فی ملکه، این یه دلیل. یه دلیلم این است که استصحاب عدم ملکیت بالمعاتات میاریم جلو، این دو دلیل. یه دلیلم اجماع بر این که یجوز تصرف و وکیه فی الملک، وکیه این عمه ای که خریده به معاتات، این سه دلیل. اینا رو وقتی می‌خواستیم جمع بکنیم می‌گفتیم ملک نیست تا این زمانی که یقینا یجوز الوقت و در اون زمان چون متوقف بر ملک لابد ملک حاصل شده آنما حکم می‌کردیم به ملکیت به مقتضای جمع بین این سه دلیل. خب همون حرف رو اینجا هم بزنید آیشه، اینجا هم که قصد کردن اباحه را اما مترتب بشه برش جواز الوقت و چون وقت یتوقف بر ملک آنم ما قبل الوقت مالک بشه، اینجا هم همینو بگید به مقتضای جمع بین سه دلیل چه کارش کنید. مرحوم شیخ اینجا ولی عباراتش خود مفصله اما خلاصه حرفش اینه، سه دلیلشو درست بکنید چشم میگیم ملکیت آنم با. اونجا که قصد تملیک بود گفتیم مورد بحث فقه هاست، اجماع داریم برای این که این میگفتن ولو مفید ملکیت نباشه مفید اباحه هست و همه تصرفات هم برش مترتب میشه، این اجماع میومد تو کار. بعدم از یه طرف اصل عدم ملکیت سابق، از یه طرف هم دلیل توقف الوطی علی الملک، جمع بین اینا میکردیم به ملکیت آنم با. جاهای دیگه هم نظیر اینو داریم در جاهای دیگه فقه هم، از یه طرف دلیل میگه انسان مالک عمودین خودش نمیشود، از یه طرف هم میگه عتق عمودین جایزه ینعتق العمودین، اونجا جمع میکردیم به این که پس معناش اینه که وقتی عمودینشو بخره، از یه طرف هم که لا عتق الا فی ملکن، پس جمعش اینه که وقتی عموده اینشو بخره آنما مالک میشه و عتق میشه. این ملکت آنما برای فرار از جمع بین این سه محضور، این مثلث شوم که به وجود میامد برای فرارش یه نقطه آنما وسطش درست میکنیم. اما ما نهنفی آیا این مثلث وجود داره یا نداره؟ صحبت در اینجا از یک طرف بسیار خوب توقف و تیه علی الملک اونو داریم در اینجا، از یک طرف هم عدم الملک استصحاب عدم ملک برو تا نزدیکای زمان بعد، اینم بسیار خوب. از یه طرف هم میخوای بگی الان یجوز الوقت اینو ثابت کن تا بگی پس لابد مالک شده آنم ما. اینی که به این اجازه و به این ابه تو یجوز الوقت اینشو ثابت کن، به چه دلیل؟ دلیلت بر اینجا کو؟ اینجا مثلث دو ضلعیه، ضلع سوم نداره. ضلع سومی که در اینجا میتونه تصور بشه چیه؟ اینه که بگی الناس مسلطون علی امواله، هر کسی مسلط بر مال خودشه، هر جور دلش بخواد مباح میکنه، مالک مال دلش خواست وقتی که جاریاشو مباح کنه بر رفیقش، شما مانی؟ الناس مسلطون میگه یجوز چنین اباحه‌ای، یعنی این اباحه مؤثره، این اباحه مؤثره، از طرفی هم که لا ملک، از طرفی هم که لا وجه الا فی ملک، این مثلث درست شد. حالا بگو پس ملکیت آنم ما. این ضلع سوم الناس مسلطون علی اموالهم، شیخ میگه نه این به درد نمیخوره، الناس مسلطون علی اموالهم فقط چیایی رو درست میکنه، کاری که شرعاً جایز باشه مانع از طرف مالک باشه مالک میتونه مسلط این کار رو انجام بده، اما کاری که شرعاً جایز نیست الناس مسلطون علی اموالهم که حلش نمیکنه، الناس مسلطون میگه من یه شیشه شراب مالکم میخوام بخورم، الناس مسلطون علی اموالهم میتونه حلش بکنه؟ نه. پس این الناس مسلطون علی اموالهم ولو مالشه میخواد مباح کنه بر چی؟ بر دیگری. چی را؟ وطی جاریه را من غیر ملکن؟ این مشروع نیست، این الناس نمیتونه اینو اثبات بکنه. از ثانی ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیه للمباهله به مجرد الاباحه فیکون کاشفا عن ثبوت الملک له، ولو اینکه قصدش اباحه بود به مجرد اباحه ولی ملکیتی حاصل بشود ولو ملکیت آنم ما، فیکون کاشفا عن ثبوت الملک له عند اراده البيع آنم ما فيقع البيع في ملكه، او یدل دلیل شرعی جن علا انتقال سمن عن المبید بلا فصلن بعد البیع، یا لااقل وقتی فروخت اون مال رو اون سمن منتقل به خودش بشود، فیکون و ذالکه این ملکیت شبه دخول عمودین در ملک شخص آنما، چه البته یک ملکیتی که لایق برای غیر العدق، ملکیت آنمایی که فقط به درد عدق میخوره نه به درد چیز دیگر، در ملک عموده که عرض کردیم نتیجه جمع بین سه دلیله. فَإِنَّهُ هِينَ اِذِنْ يُقَالْ بِالْمِلْكِ الْمُقَدَّرْ آنما، در اونجا قائل به ملک مقدر آنما للجمع بین ادله میشنیم. شیخ میگه اینجا این حرف رو در اونجاها میزنیم، ولی به هذا الوجه مفقود فی ما نحن فی، در مورد بحث ما نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ اذ لم یدل دلیل بالخصوص على صحت هذه الاباحه العامه، اگر یه دلیل اینجا داشتی که یجوز للمالک اباحه جمیع تصرفات برای دیگری حتی تصرفات مالکانه، اگر یه دلیل اینجوری داشتیم خوب بود، این میشد ضلع سوم دلیلمون با جمع بین لاوتی الا فی ملکن و استصحاب عدم ملکیت، اون ملکیت آنما سر در می آورد. ولی این ضلع سوم، این صراحت که توش نیست، الناس مسلطون علی اموالهم، به این درد نمی خورد. و اثبات و صحت این اباحه به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم یتوقف بر این که این کار مخالف با قواعد دیگر نباشه. چه قاعده ای؟ مثل قاعده توقف انتقال سمن الی شخص بر اینکه مسمن مال خودش باشه، یا توقف صحت عتق بر ملک، یا توقف صحت وفی بر ملک، یا بر تحلیل به صیغه خاصه، اگر تحلیلم هست صیغه خاصه داشته باشه. اینها لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف به اینا درست نمیشه. این قواعد رو داریم، در مقابل این قواعد الناس کاری ازش نمیاد. ولعجل ما ذکرنا سرع المشهور بلغی ولم یوجد خلافون فی انه لو دفع الى غیرهی مالم و قال اشتر بهی لنفسه که تعامم من غیر قصد الازن فی اقتراز المال قبل الشرا او اقتراز التعام او استیفاء الدین منه بعد الشرا لم یسه. گفتن اگر به کسی پول دادی گفتی بخر قضا برای خودت، باید قصد یکی از اون وکالتهایی که بالا داشتیم داشته باشی. اگر نه گفتی آقا من این پول رو بهت میدم، هیچ گونه وکالتم بهت نمیدم، صراحتا هیچ گونه وکالتم بهت نمیدم و فقط میگم بخر قضا برای خودت، این درست نیست، این پول دادن درست نیست، این شرا هم درست نیست. اونجای درست میشد که قصدی که از اون وکالت ها باشه، نه به این شکل. چرا؟ برای اینکه جایز نیست پول از یکی باشه شرا برای دیگری. بیا بگی آقا من مالکم، دلم میخواد با پول من قضا برای تو خریده بشه، الناس مسلطون علی اموالهم، من مالکم دلم میخواد با این پول این کارو بکنم. میگه نه، این مالکیت تو، مالکی و مسلط هستی، اما کاری رو انجام بدی که معقول باشه شرعا، کاری که معقول نیست نمیتونی انجام بدی. ولذا قیلم که انه لو دفع الی غیرهی مالا، پولی رو به کسی بده و قال اشتر بهی لنفسه که تماما، بگه برای خودت قضا بخن، من غیر یکی از این قصدها که مصحح بود، این قصدها رو هم نداشته باشی. کدوم قصد مصحح بود؟ قصد اذن در اقتراض مال قبل شرا. ممکنه قصدش این باشه، یعنی اول این پول رو به قصد قرض بگیر و قرض بردار بر خودت، بعد قضا برای خودت بخوام. خب قرض که برداشتی مالک میشی، قضا میشه برای خودت. یا نه، اول قضا بخر مال من، بعد اون قضا رو برای خودت قرض بردار، اونم باز قضا رو بعدن مالک میشی تو. این دو. یا نه، قضا رو بخر در ذمه نسیه، بعد با پول من قرض تو ادا کن. قضا رو خریدی برای خودت نسیه، به ذمه خودت با پول من دینش رو ادا کن، اینم راه درست. یکی از این راه ها اگر مقصودش باشه خوبه، اما اگر هیچ کدوم از اینا مقصودش نباشه، صرفا خواسته باشه بگه پول منو بگی قضا بر خودت بخر، میگیم درست نیست. من غیر قصد اذن در اقتراض مال قبل از شرا، که پول منو قبلا قرض بردار بعد بر خودت بخر. یا نه، پولو قضا بخر، قضا بشه مال من، بعد اون قضا رو برای خودت قرض بردار. یا نه استیفاء دین بکن، اول قضا رو بخر به ذمه برای خودت، بعد از پول من دین تو ادا کن. اگر یکی از اینا قصدش باشه درسته، اما اگر هیچ کدوم اینا قصدش نباشه، لم یسه کما سرره بهی فی مواعظ من القواعد و علله فی بعضها به انه لا یعقل شراء شیء لنفسه بمال الغیر، نمیتونه که با پول دیگری بر خودش چیزی بخره که. و هو کذالک، شیخ هم میفهمه این حرف درسته، این هم حرف قواعد بالا هم که نقل کرد از علامه، شیخ هم روش تکیه داره. فان مقتضى مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه و الا لم يكن عوضا، و الا معاوضه نشده ولا بدلا، عوض و بدل نمیشود. پس بنابراین در اینجا هم گفتن اگر اینا قصدش نباشه باطله. ما نهنوی هم فرض اینه که قصد اینجور کارا که نکرده بوده، که قصد کرد اباحه را، نه به اون شکلی که قصد بکنن که اباحه حتی اون ملکیت آنما را و تصرفات متوقف بر ملک را. ولی ما ذکرنا
کجا بود سر عبارت بود
دو خط بود بینید سر مطلب که